سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت 11.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت‌الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمر بانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والامقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قضاییان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار اسکری، اسخر همت، حسن سرباز، جانگیر الماسی، دکتر موساخان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر الدوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا حاتمی، امین اقدس کودک، موسیقی مرتضی حنانه، تدوین عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا حسن حسندوست، صدا روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. همه کوچه ها و گذر بازار ساکت و خلوت است. پرنده پر نمی زند. تمام دکان ها بستند و به درهایشان قفل زدند. در محبته بزرگ، همان مکانی که متین السلطنه ترور شد، مردم نشستند و میرزا باقر پشت میز ایستاده و رو به جمعیت صحبت می کند. عکس متین السلطنه را کنار عکس اسماعیل خان به دیوار زدند. تعداد زیادی قزاق پشت سر جمعیت ایستادند و اوضاع را زیر نظر دارند. ابوالفتح، رضا، متولی سقاخانه، آق کاووس و شعبان و نوچه‌هایش هم در ردیف اول نشستند و به میرزا باقر گوش سپردند.
هیئت حاضره وزرا در موقعی که خدمتگزاری این آب خاک را تصمیم نمودند، نه این بود که از مشکلات فوق‌العاده امور و نواقص اسباب کار بی اطلاع بوده و یا آنکه موانع را مفقود و مقتضیات را موجود و موقع را بی زحمت تصور می کردن، بلکه به خوبی به محظورات و عوائق آگاه بوده و می دانستن که رفع مشکلات بدون زحمت فوق العاده و صدمات طاقت فرسا میسر نخواهد بود. تنها چیزی که دولت را در این موقع به خدمت دعوت کرد تصور این بود که اهالی از تجارب ماضی عبرت گرفته با مزایای یک جهتی و اتحاد موقع دولت را مستحکم خواهند نمود، تا اینکه دولت قادر گردد به قوت قلب و با اتکا به افکار عامه مصدر اصلاحاتی گردد که مستلزم تأمین حیثیت مملکت در نظر خارجه و داخله باشد.
رضا و ابوالفتح نگاهی پرسش آمیز با هم رد و بدل میکنند،
زیرا که واقعیات اسفناک و جنایات بسیار فجیعه از چند ماه به این طرف شده و در کار تکرار است. اگر مرتکبین این جنایات تصور میکنند که با این وسایل موجبات اصلاح امور را فراهم خواهند کرد، باید بدانند که طریق معکوسی را میپیمایند. مگر آنهایی که مایلند اوضاع و احوال این مملکت را به اعتبار منافع خود از نقطه نظر خاصی جلوه دهند و اوضاع را به جایی نرسانند که دولت مجبور به تصمیمی بشود که شاید برخلاف توقعات و انتظارات باشد. و سلام.
میرزا باقر عینک دودیش را میزند و دفترش را میبندد و به دست میگیرد و آماده ترک مجلس میشود. دکان شیرفروشی. تعداد زیادی کاسه‌های سفالی روی زمین و روی تاقچه‌های چوبی قرار دارند. صاحب دکان با ملاقه بزرگی پاتیل شیر را هم می‌زند. رضا کنار صاحب دکان ایستاده.
دست شما درست استاد.
صاحب دکان با ملاقه داخل کاسه‌ها شیر می‌ریزد. یک کاسه شیر از روی تاقچه برمی‌دارد و به دست رضا می‌دهد. رضا هم یک سکه در دست او می‌گذارد.
حیف از این گوی سفید که می فروشی به پول سیاه.
خدا برکت بده.
خدا حافظ.
خیلی میشه.
صاحب دکان به کارش مشغول می شود و رضا از دکان خارج می شود و در کوچه به پیش می رود. مردم در رفت آمدند. نانوایی. مردی با پاروی نانوایی خمیر باز شده را داخل تنور می گذارد و مرد دیگری نانهای پخته شده را از تنور بیرون می آورد. رضا از جلوی دکان یک نان بر می دارد و روی ترازوی نانوا می گذارد. یکی از کارگرهای نانوایی یک تکه خمیر روی سکوی کنار تنور می اندازد. رضا با کاسه‌ای در یک دست و نانی در دست دیگرش در کوچه شلوغ جلو می رود. رضا به در خانه‌اش می رسد. در را باز می کند و وارد خانه می شود. کوچه. ابوالفتح با لباسی مندرس افسار یک خر را در دست گرفته و در کوچه در بین جمعیت جلو می رود. داخل خورجین خر نان خشک و ترازو گذاشته است. به نزدیک خانه رضا می رسد. می ایستد و در حالی که به در خانه رضا چشم می دوزد دستش را روی گوشش می گذارد.
آی نمکیه. نمکیه.
نگاهی به اطراف می اندازد. دوباره نگاهی جستجوگر به در خانه رضا می اندازد.
آی نمکیه. نمکیه.
به سمت خانه رضا می رود و افسار خرش را به دیوار می بندد. همانطور که داد می زند پشت در خانه رضا می ایستد.
نمکیه. ببر آی نمک. نمکیه.
رضا سراسیمه در را باز می کند و بیرون می آید.
نمکیه.
با تعجب نگاهی به ابوالفتح می اندازد. ابوالفتح به طرف خرش می رود.
نشناختمت. این خر خورجین تو رو تیپچه عیاری و این جامعه رخت خدمت؟
فردا مهمترین روز خدمت ترور هزار دستانه.
آخریه؟
آخره. پس این مملکت ما در مورد فقط سه تا خواهن داشت.
ترازو رو از خورجین خر بیرون می آورد و زمین می گذارد.
البته این سردودمان خواهنینه. خسته شدی؟
چیه؟
برای منم شناخته شده نیست.
سه تکه سنگ نمک داخل یک کفه ترازو میگذارد.
انجمن اسمشو به رمز میبره. فقط میدونم هزار دستان وجیه الملل است. امروز توسط اعضای مؤسسه حکم مأموریت و اسم واقعی اون شخص به ما ابلاغ میشه. شب بهت اطلاع میدم.
سنگ نمک ها رو روی زمین میریزن.
دانستن اسم دشمن برای متمرکز کردن قدرت لازمه. انجمن به هزار دستان از اون شخص خائن اسم میبره. به هزار دستان فکر کن که هزار دستانه.
چند اسکناس از جیبش در میآورد و به رضا میدهد.
این هم وچه آخریه.
دکان جگرکی. شعبان جلوی پنجره دکان ایستاده و رضا کمی دورتر پشت سرش نشسته.
آرش کن بره درد بیا بار زفرون میکش یا پیاله جگرک هر باره نهرکه.
صاحب دکان یک کاسه پر جگر میکند و به شعبان میدهد. شعبان نگاهی به رضا میاندازد که دارد چای میخورد. نوچه شعبان کنار دیوار نشسته. شعبان از کنار او رد می شود.
دست جمع کنیم.
نوچه بلند می شود. یک سیخ جگر به دست شعبان می دهد. شعبان سیخ جگر را به دندان می کشد.
یه فرمان اوزا در جگر خیلی خاصیت داره. خون خالصه. دل جرات آدمی زاده زیاد میکنه اوزا.
تو بخور که لاجونی باز دل. اگه جیگره برای درمون بود که گوزمنده شیگم و بارگره صحبه گرد و داله بچه
فاکرم اوسا.
رضا بلند شده و از آنها دور می شود. کنار ابوالفتح که کمی آن طرف در ایستاده می ایستد. هر دو نگاهی به بقیه می اندازند. سپس آرام از دکان جگرکی بیرون می روند. پا به کوچه می گذارند و دوش به دوش هم در گذر بازار قدم می زنند.
مأموریت انجام نمی شود. هزار دستان از نیت انجمن ما نسبت به خود باخبر شده است و توانست پول در اختیار مجمع بگذارد برای کارهای ضروری انجمن. فی الواقع جان خود را خریده به طلا.
خانه آق کابوس. میرزا باقر روی صندلی کنار دیوار نشسته. چند قزاق هم کنارش ایستاده و شیپور و تبل و سنج میزنند. آق کابوس با یک کوزه عرق در دستش کنار میرزا باقر نشسته و شاگردش روی منقل کباب درست میکند. روبروی آنها رضا روی زیلوی کنار دیوار نشسته. یکی از نوچه‌های شعبان که کمی دورتر از رضا نشسته نگاهی به او میاندازد. میرزا باقر غرق صدای موسیقی است. رضا دستی به شانه‌اش می‌کشد. یک ظرف میوه کنار میرزا باقر قرار دارد. میرزا باقر هماهنگ با موسیقی سر و دستش را آرام تکان می‌دهد. رضا که چشم زمین دوخته سرش را بالا می‌آورد و به میرزا باقر نگاه می‌کند.
خونه امشب در امان آکاوس. مانعی نیست. مشتری آزاد باشن مثل هر شب.
بفرمایید.
آکاوس یک پیاله عرق به دست میرزا باقر می‌دهد.
دو جنایت در این محله اتفاق افتاده. روز روشن اما انگار همه خواب بودن. آکاوس شما چیزی از کم و کیف این دو جنایت میدونید؟
منم شنافتم اما من روزا خوابم. کار من شباست تو تاریکی.
رضا با نگاهی خمار از شراب و سرشار از خشم و کینه به میرزا باقر خیره میشود.
چرا هیچ وقت چیزی از من نمیپرسی؟
وقتی آدم جوابو میدونه نیاز به سوال نیست. اسمت رضاست. پدرت مصطفی. بچه تیرونی. مجرد. کار و کاسبی نداری. در اردوی معیر و دوله خدمت میکنی. زندگیت میگذره. پاتوقت روزها قهوه خونه سر گذره. شبها خونه آکاوس. داخل مردم زندگی میکنیم. مقبولیم. تیرت به خطا نمیره. مدتی گرفته ای. انگار گرفتاری. کم حرف میزنی. از ته دل نمیخندی. اونقدر با معیر و دوله هشت و نشر نداری و رفیق تازه ای پیدا کردی.
این همه چیزا میدونه.
اینا را هر کلی دورگردی تو فال آدم میخونه.
وقتی رئیس انبار قله نون از شکم هموطناش میبره و دو دستی پیشکش خارجی ها میکنه، مردم صداشو میدن. مکافات تو همین دنیاست.
حرفای رضا شبا فرمایش شربه، یه پول سیام نمیارزد.
گروه موسیقی قزاق‌ها روی زمین نشستند و همچنان مینوازند. رضا کنار حوض مینشیند و دستایش را میشوید. میرزا باقر با دست به قزاق‌ها اشاره کرده و رو به رضا میکند.
خیلی خب بس دیگه. مرحوم متین السلطنه اون روزنامه نگار وطن پرست با شهامت چی؟ تو اصلا روزنامه‌شو خونده بودی؟ روزنامه عصر جدید؟
رضا با دستمال دستش را خشک میکند.
روزنامه کاغذ خبره، خبرهای حقیقی در میان مردمه.
ابله نشو، این مردم از همه جا بی خبر در این عصر بی خبری اخبار گیتی رو از کجا میدونن؟
اخبار گیتی همه از این قراره. ظلم، بی‌عدالتی.
این حرفا به دهن تو نمیاد، کسی به گوشت خونده؟
من سرم تو آهوها بود، به تاخت و تاز و سواری، که یکی آمد و گفت شکار چی؟ تا کی کپک و جوز؟ عزم شکار ناب کن.
چی اومد؟ از غیب که نیمد، رویت میشد، شکل و شمایل داشت، اسم و رسمی داشت. همون رفیق تازه نبود؟ مرد ناخوش مریض احوال که دائم سرفه میکنه و با حرفاش اوقات شیرین تو رو تلخ کرده؟
داشت رضا، شعبون خان کارت داره، دم در چش انتظاره.
رضا بلند می شود و به سمت در می رود. کنار نوچه می ایستد. نگاهی کنجکاو به او می اندازد و از آنجا خارج می شود. آق کابوس یک پیاله دیگر عرق به دست میرزا باقر می دهد. کوچه. شعبان کنار دیوار منتظر است. یک قزاق هم کنار درشگه میرزا باقر وسط کوچه ایستاده. رضا و نوچه به سمت شعبان می روند. جلوی او می ایستند. شعبان با خشم به رضا نگاه می کند. سپس با مشت چمن به شانه رضا می کوبد که رضا به عقب پرت می شود و به دیوار می کند. شعبان یقه رضا را می گیرد و او را به سمت در چوبی یک دکان هل می دهد. در می شکند و رضا به داخل دکان پرت می شود. نوچه های شعبان وسط کوچه ایستادند. یکی از نوچه ها به داخل دکان می رود و رضا را بیرون آورده جلوی پای شعبان می اندازد. شعبان چند لگد به رضا می زند. یکی از نوچه ها رضا را بلند می کند. شعبان ضربه محکمی به رضا می زند. رضا به سمت دیگر کوچه پرت می شود. نوچه ها رضا را بلند کرده و به سمت شعبان پرت می کند. شعبان رضا را روی زمین می اندازد. رضا نیمخیز می شود. شعبان لگدی به سینه او می زند. میرزا باقر از در خانه آق کابوس بیرون می آید و با کنجکاوی به صحنه زد و خورد آنها چشم می دوزد. شعبان رضا را به در دیوار می کوبد. رضا زخمی و خونین و بیرمق گوشه دیوار ولو می شود. شعبان در آخر یک آجر هم به منزله تیر خلاص به سمت رضا پرت می کند. سپس نگاه پرکینهی به او می اندازد. میرزا باقر سوتش را بر دهان می‌گذارد. قزاق‌های اسب سوار از انتهای کوچه جلو می‌آیند. شعبان و نوچه‌هایش نگاهی کنجکاو با هم رد و بدل می‌کنند. قزاق‌های اسب سوار جلوی آنها می‌ایستند. رئیس قزاق‌ها نگاهی به میرزا باقر می‌اندازد. به نظر می رسد که کسب تکلیف می کند. میرزا باقر با نگاه به او فرمان می دهد.
افراد بگیرینشون.
قزاقا و شعبان و نوچه‌هایش با هم درگیر میشوند و شروع به کتککاری میکنند. نوچه‌ها قزاقا را از اسب پایین میکشند و زد و خورد ادامه دارد. رئیس قزاقا هنوز روی اسب نشسته و شمشیری در دست دارد. چند تا از اسبا که بی سوار شدند رم می کنند و به تاخت از آنجا دور می شوند. قزاقا و نوچه ها حسابی به جان هم افتادند. اسب رئیس قزاقا دور خودش می چرخد. شعبان دور اسب رئیس قزاقا می گردد و می خواهد او را به زیر بکشد. دو تا از نوچه ها قزاقا را به در و دیوار می کوبند. ناگهان رئیس قزاقها اسلحه‌اش را در می آورد و چند تیر هوایی شلیک می کند. با شنیدن صدای تیر نوچه‌ها پا به فرار می گذارند، ولی شعبان ایستاده و با تعجب به فرار کردن آنها نگاه می کند. رئیس قزاقها یک بسته طناب را به سمت یکی از قزاقها پرت می کند. قزاقها شعبان را دوره کرده و چند بار سعی می کنند او را با طناب ببندند، ولی نمی توانند حریف او شوند و شعبان با قدرت آنها را پس می زند. میرزا باقر چشم به آنها دوخته. بالاخره قزاقا چند نفری او را محاصره کرده و طناب پیچش میکنند. گروه موسیقی جلوی خانه آق کاووس کنار میرزا باقر ایستادند. قزاقا سوار بر اسب شعبان طناب پیچ شده را میکشند و میبرند. رئیس قزاقها شمشیرش را می کشد و به میرزا باقر ادای احترام می کند. میرزا باقر هم با دست جواب احترام او را می دهد. شعبان دست بسته بین قزاقها جلو می رود. میرزا باقر به او خیره می شود. شعبان یک لحظه جلوی میرزا باقر مکث می کند و نگاه پر از خشمی به او می اندازد. به نظر می رسد که میرزا باقر از نگاه شعبان خوف می کند و دستش را که برای ادای احترام به رئیس قزاقا بالا برده بود پایین می‌برد. قزاقا و شعبان از آنجا دور می‌شوند. مردم به رفتن آنها چشم دوختند. میرزا باقر به فکر فرو می رود. نیمه شب، کوچه منتهی به خانه رضا. رضا زار و پریشان با لباسهای خاکی و پاره، آشفته و مجروح از انتهای کوچه جلو می آید. تلو تلو می خورد. دستی به گردنش می کشد. ابوالفت جلوی در خانه رضا به انتظار او ایستاده. رضا دستی بر دهانش میکشد و خون لبش رو پاک میکند. ابوالفت چشم به او دوخته. رضا تلو تلو قرآن در حالی که کلاهش را در دست گرفته به او نزدیک میشود. روبروی ابوالفت میایستد. صورتش خونین است.
قصد دارد تو را بکشد.
رضا با تعجب به او خیره می شود.
چرا؟
دلیل قانع کننده است.
ابوالفهد نگاهش را از او برمیگرداند.
رضا شرابخور است و در حال مستی اسرار انجمن را فاش میکند. این ماموریت به عهده شعبان و دار و دستی اوست.
رضا مستأصل و درمانده به ابوالفهد نگاه میکند و یک قدم به او نزدیک میشود.
چرا اینو به من میگی؟
ابوالفهد سر به زیر میافکند.
قاعدتا نباید میگفتم.
سر بلند کرده و به رضا نگاه میکند.
اما نشد.
دوباره رو برمیگرداند.
من از انجمن کنار گرفتم. انجمن به مسیر دیگری افتاده، در یک نادرست. در اولین فرصت به اتفاق همسر و فرزندم میرم تبریز. حالا زمان استتاره.
رضا گیج شده.
منم باید فرار کنم.
هرکت دورشی باز در دست رسی. تنها راه زنده ماندنت ترک اعتیاده. یک زندگی ساده در یک شهر دور افتاده با هویت تازه. وقت تنگ. اسلحه را بده. باید تا وقت مناسب در جای امنی حفظش کرد.
رضا درمانده و با حیرت به ابوالفهد خیره می شود. سپس به داخل خانه می رود. ابوالفهد چشم به او دوخته. دو مرد از کوچه رد می شوند. درشگه میرزا باقر به سر کوچه می رسد. میرزا باقر با دیدن ابوالفهد به پشت درشگه چی می زند و درشگه توقف می کند. میرزا باقر از همانجا چشم به ابوالفهد می دوزد. رضا از خانه بیرون می آید. میرزا باقر با نگاه کنجکاو و آنها خیره شده. ابوالفهد دستش را رو به رضا دراز کرده. رضا نگاهی به اسلحه می اندازد و با نارضایتی آن را در دست ابوالفهد می گذارد.
آنو بی دفاع رها می کنی؟
میرزا باقر همچنان چشم به آنها دوخته. ابوالفهد اسلحه را در لباسش پنهان می کند.
این دیگر به کارتون نمیاد. اسلحه در دست تو فقط آلت جرمه.
پشیمون نیستی منو به راهی کشیدی که عاقبتش تباهی بود؟
ابوالفهد رو برمیگرداند. میرزا باقر به درشکچی اشاره میکند و از آنجا دور میشود. ابوالفهد سر به زیر میافکند.
ما خطا کردیم. این درسته.
دوباره رو به رضا میکند.
اما نمیشه به بهانه امکان خطا کردن پا به میدان مبارزه نگذاریم. خائنین به ملت باید از میان برداشته شوند و میشوند. ما تا این زای راه رفتیم. با توقف ما این حرکت ناتمام نمی ماند. تجربه ما توشه راه رهرمان آینده است. هرچند تجربه ناموفق باشد، پیروزی محرومان قطعی است. دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که می خواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. پیروزی رویت خواهد شد، حتی اگر در کاسه چشمهای من و تو گیاه رویده باشد.
منه
من غریق حال به کدام ریسمان چنگ بزنم؟
ابوالفت نگران و با حسرت نگاهش را از رضا می دزدد. سپس هر دو چند لحظه به هم خیره می شوند و ناگهان هم دیگر را سخت در آغوش می گیرند.
احزاب متفقن متفصل شدن به هزار دستان. نکتن سر نخواه همه به دست هزار دستان جز من. این خواست ما نبود. افتادیم به خاک ذلت.
خب خشت که با سیاب بدی خاک نصیبت میشه آخر.
از هم جدا میشوند. رضا یک قدم به عقب برمیدارد. در هم شکسته و درمانده به دیوار کوچه تکیه میدهد. ابوالفتح سر به زیر میافکند. از رضا رو برمیگرداند و آرام قدم برمیدارد و در هم شکسته از آنجا دور میشود. روز، کوچه، جلوی دکان ابوالفتح. دو زن و بعد دو مرد از کوچه رد می شوند. داخل دکان، جیران، همسر ابوالفتح و پسرش اصلان جلوی ابوالفتح ایستادند.
این خبر درسته؟ اصلان آمد خانه گفت پدر خواسته با عجله اساس ببندی که عازم تبریزم. گرچه اصلان دروغگو نیست ولی قول کودکان همیشه خالی از خطا نیست. گفتم شاید مطلب درست در نیافته.
درسته.
با این حال بهتره زن فرمان از زبان شوهر بشنوه تا فرزند.
شب گذشته دیر آمدم. خوابیده بودی. به اصلان پیغام دادم.
جیران رو به اصلان میکند.
پسر جان تو برو بیرون وایسا، من با پدرت حرف دارم.
جد.
اصلان از دکان بیرون میرود. ابوالفتح از روی سکویی که نشسته پایین می آید. سرفه می کند. در دکان را می بندد و روبروی جیران می ایستد. جیران از او رو بر می گرداند. میرزا باقر بیرون دکان ایستاده.
گرچه با حکم وظیفه زناشویی مطیع شما هستم، اما از خدا پنهان نیست که من به این سفر رضا ندارم.
ابوالفتح چند قدم از جیران دور می شود.
فدای زبانی که حقیقت رو بگه. امان از کسی که بخواد حقیقت رو جستجو کنه. بازم راستگویی درست تره. در این سفر من همراه تو اصلا نیستم.
برای چی برمیگردیم تبریز؟ ما در تبریز چیزی نداریم غیر از گورستان تبریز که خاک کسان ماست. بعد از مرگ پدر و برادرت، مادر از غصه مردن و دخترها هر کدام رفتن به شهری خانه شوهر، ما ترک دیار کردیم.
اصلا بیرون دکان کلافه و غمزده نشسته. ابوالفتح می نشیند. جیران هم روبروی او می نشیند.
این سفر بی منه. تو با اصلا میری تبریز. دیشب نشد برات بگم. خواب بودی.
شما مدتیه که دیر خانه میایین یا اصلا نمیایین. دیشب بسیار پریشان بودین، هیچ نخوابیدین. چه پیش آمده؟
ابوالفتح به فکر فرو میرود.
تو هم بیدار بودی؟
چطور میشه به دریا خوابید وقت طوفان؟
نگران نباش، مسئله ای نیست.
اگه صلاح نیست زنتون با خبر باشه، من کنجکاوی ندارم.
مرض من چند وقت شدت پیدا کرده. اصلا نازکتنه، بیم دارم بیماری من به اون سرایت کنه. چند وقت دور باشین، حکم دوا میکنم، پروار میشم میام پیشتون.
به نظر من شما وسواس زیادی دارین. برای کمی سرفه کردن ظرف و اتاقتون جدا کردین. حالا باید شهرمون جدا باشه.
آقای زامن سلامت اصلانه باید تأمل کرد. با طبیب صحبت کردم، گفت مریضخونه باشی درست تره.
اصلان از پشت پنجره دکان دور می شود.
با زن راستگویی درسته.
شوهرم ناخوش و غریب و بیکس، برای سلامت اصلانه می فرستم شیراز خانه خواهرم.
به خاطر تو هم هست، تو هم هنوز جوانی.
جوان اما خام.
جوان و قشنگ. منم اگر از مریض خانه نتیجه ای نگرفتم، دکان می فروشم، پولش می فرستم بابت مهریه. اگر چیزی موندن دختهی باشد برای اصلان.
از طلاق حرف می زنی؟
بله.
غمی عمیق در چهره جیران موج می زند. ابوالفتح با حسرت به اون نگاه می کند. جیران با غصه از جا بلند می شود. پشت در می ایستد.
حالا حق دارم بپرسم همین بیماری باعث این جدایی؟
نه نه.
پس انشالله باز با شفای شما زیر یه سقف جمع میشیم.
من طالب شفای کاملم نه عاجل، و شفای کامل در این عصر به عمر من نمیرسه.
پس شما رأس پار راه پدرانمون هستی.
ابوالفتح به جیران چشم می‌دوزد.
بله دخترم.
جیران در دکان را باز می کند و به بیرون خیره می شود.
بی انصاف، هنوز که همسرت هستم. پس جیران صدام کن در لحظه ی وداع.
شب که برای تودی میام به کارمانسرا.
شاید تقدیر منه که گورستان هر شهری خاکی از اقوام من باشه. تهرانم شد خاک این پسرمون.
ابوالفتح یک لحظه سر به زیر می افکند. بعد با هم چشم در چشم می شوند.
به انصاف، حالا که زندم و شوهرتم، ابوالفتح صدام کن.
شب که آمدید بدرقه پسرموی مهربان، شب که آمدید شب.
گذر بازار، مردم در رفت آمدند. قهوه خانه. به دیوار قهوه خانه یک نقاشی از روز عاشورا نصب شده. شعر با چاقوی خونالود در یک دست، سر امام حسین را در دست دیگرش گرفته. قهوه چی در هر دیزی یک تکه گوشت و پیاز می اندازد. روی تخت کنار پنجره رضا و مشموسا کنار هم نشستند. رضا با یک میله لوله تفنگ شکاریش را تمیز می کند. میرزا باقر پشت پنجره نشسته و به رضا خیره شده.
مستوری نکن، در عالم مستی هوشیارتر بودی. وقت و غنیمت بدان و فاش بگو اسرار انجمنو. از وقتی اسرار انجمن به خارج درس کرده، اعضا مصممن مخبر رو از میان بردارن. مرغ سخنگوی خانه عکاس، و من برانم که به این مرغ پناه بدم، به ظاهر در قفس زندان تا دستگیری اعضای انجمن، و بعد از مجازات مسببین اصلی با جهد تمام و اشتیاق پرنده رو از قفس آزاد میکنم. نکته رو دریاب رضا. حتی اگر محکمه حکم به براءت بده، اقدام جسورانه تو برای کسانی که کمر به قتلت بستن انتقام دلچسبیه. دولت از تو حمایت خواهد کرد. مضاف به حمایت دولت، من شخصا قول مودت میدم.
رضا چند لحظه مکث میکند و به فکر فرو میرود. سپس دوباره مشغول تمیز کردن تفنگش میشود. دکان برنج فروشی. مردی میخواهد برنج بخرد. در همین لحظه شعبان و نوچه‌هایش از کوچه عبور میکنند. مردی جلوی شعبان منقل آتش و اسمن میچرخاند. مردم رهگذر و دکاندارها با تعجب به آنها نگاه میکنند. میرزا باقر همچنان پشت پنجره قهوه خانه نشسته. چند لحظه بعد شعبان و نوچه‌هایش پشت پنجره رو به کوچه قهوه‌خانه ایستادند و به رضا و میرزا باقر زل زدند.
اسمونا پاره کردم.
رضا به آنها توجه نمی کند. تفنگش را بر زمین می گذارد و استکان چایش را بر می دارد. سپس با بی‌اعتنایی نیم نگاهی به آنها می اندازد. شعبان و نوچه‌هایش داخل قهوه‌خانه شده و روی تختی می نشینند و به آنها خیره می شوند. رضا استکان چای را سر می کشد و با شعبان چشم در چشم می شود. سپس نگاهش را بر می گرداند و رو به میرزا باقر می کند.
قصد دارم به اردوی معیر الدوله برگردم پی شکار.
مادر نزایده کسی رو که رو به شعبان واسه. آره آره.
میرزا باقر از آنها رو برمیگرداند، سپس برمیخیزد و به سمت اسبش میرود. رضا یک حلقه تناب و یک دستمال به دست مشموسا میدهد. کمی بعد میرزا باقر سوار بر اسبش از کوچه می گذرد. مردم در رفت آمدند. میرزا باقر از کوچه دیگری عبور می کند. جلوی دکان سلمانی می ایستد. از اسب پایین می آید. وارد دکان سلمانی می شود.
سلام عزت.
سلام.
سلمانی مشغول اصلاح صورت مرد جوانی است. میرزا باقر کنار دیوار روی صندلی می نشیند. پایش را روی پایش می اندازد. دستکش‌هایش را در می آورد. سلمانی صورت مرد جوان را تیغ می زند. شاگرد سلمانی لگنی را زیر دست او گرفته، میرزا باقر عینک دودیش را در می آورد و در جیب کتش می گذارد. میرزا باقر شروع به نوشتن می کند. نگاهی به اسبش که در کوچه ایستاده می اندازد. سپس به فکر فرو می رود و به نوشتن ادامه می دهد. ناگهان شعبان جلوی دکان سلمانی ظاهر می شود. به میرزا باقر چشم می دوزد. میرزا باقر اصلا حواسش به او نیست. شعبان به او خیره شده، سپس با نوچه‌هایش حرف می‌زند و آنها پراکنده می‌شوند. شعبان پشت دیوار پنهان می‌شود. میرزا باقر همچنان مشغول نوشتن است. مشتری سلمانی از در بیرون می‌رود. میرزا باقر بلند می شود. کت و کلاهش را در می آورد، به دست سلمانی می دهد که آویزان کند. روی صندلی اصلاح می نشیند. دستی به سرش می کشد. سلمانی یک دستمال روی بدن میرزا باقر می اندازد. از شیر آب در لگن آب می ریزد. شعبان پشت در سلمانی کمین کرده. میرزا باقر چشمانش را بسته. سلمانی حوله را می چلاند و روی صورت میرزا باقر می اندازد. شاگرد سلمانی با باد بزنی میرزا باقر را باد می زند. سلمانی صورت میرزا باقر را ماساژ می دهد. شعبان آرام و بی سر و صدا وارد دکان می شود. شاگرد سلمانی با تعجب به او نگاه می کند. شعبان چاقویی در دست دارد و به سلمانی اشاره می کند که از دکان بیرون برود. نوچه ها دست او را می گیرند و به زور از آنجا دورش می کند. شعبان بالای سر میرزا باقر می ایستد. ناگهان حوله را از روی صورت او بر می دارد و در یک چشم هم زدن گلوی میرزا باقر را می برد. خون فواره می زند و روی صورت شعبان می پاشد. اسب میرزا باقر در کوچه رم می کند. میرزا باقر دست پا میزند و تقلا میکند. شعبان با لباس خون‌آلود از در دکان سلمانی بیرون می‌رود. صورتش را با دستمال پاک می‌کند.
تمام شد.
با تکان سر تایید می‌کند که کار تمام شده. یکی از نوچه‌ها مرد سلمانی را هل می‌دهد. شعبان و نوچه‌هایش از آنجا دور می‌شوند. مرد سلمانی وارد دکانش شده و با حیرت با سر بریده میرزا باقر مواجه می شود. شاگرد سلمانی همچنان جنازه میرزا باقر را باد می زند. کوچه رضا، مشموسا و عده زیادی از مردم سراسیمه و پریشان به سمت دکان سلمانی می دوند. به دکان می رسند. جلوی دکان می ایستند. رضا یک لحظه مکث می کند. سپس با اضطراب وارد دکان می شود. با دیدن سر بریده و خونین میرزا باقر شوکه می شود. چنان تعجب کرده که چشمایش میخواهد از عدقه در بیاید. پایان قسمت 11.